ساعت 15 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رکس تیلرسون میگوید با دونالد ترامپ درباره برجام اختلاف نظر دارد. دیدبان حقوق بشر خواستار دسترسی رهبران معترضان به انتخابات 88 به خدمات پزشکی شد. و عفو بین‌الملل میگوید سرکوبی مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش یافته است. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی خبری در واشنگتن گفت که بر سر مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران، با دونالد ترامپ رئیس جمهوری اختلاف نظر دارد، اما به گفته او ایران روح توافق هسته‌ای ایران نقض کرده است. پیش از سخنان رکس تیلرسون درباره اختلاف نظر با رئیس جمهوری آمریکا بر سر برجام، گزارش شده بود که دونالد ترامپ از رویکرد وزیر خارجه‌اش در مورد توافق هسته با ایران رضایت ندارد. از سوی دیگر رکس تیلرسون با اشاره به حضور مستقیم نیروهای نظامی ایران در خاک سوریه گفت که آنها باید آنجا را ترک کنند. به گفته او حال می‌خواهد نیروهای سپاه پاسداران باشد یا شبه نظامیان اجیر شده خارجی. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه خواستار دسترسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به خدمات پزشکی و همچنین پایان حصر خانگی آنها شد. این سازمان با اشاره به گزارش‌هایی که درباره مشکلات جسمی رهبران معترضان انتخابات سال 88 منتشر شده، آورده است که مقام‌های ایران این افراد را بیش از 6 سال از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم کردند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه خود در این باره آورده است که مقام‌های ایران از جمله قوه قضاییه ادله لازم برای بازداشت خودسرانه این افراد را ارائه نداده است و اطلاعاتی درباره تلاش‌های حسن روحانی نیست که وعده پایان حصر را داده بود در دست نیست. سازمان عفو بین‌الملل نهادهای قضایی و امنیتی ایران را متهم کرد که با زندانی کردن و ترساندن دائم مدافعان حقوق بشر، چرخه‌ای از سرکوب کنشگران را تشکیل داده است. سازمان عفو بین‌الملل هدف از این اقدام‌های نهادهای قضایی و امنیتی ایران را از بین بردن امید به اصلاحاتی دانسته که در پی وعده‌های حسن روحانی در کارزار انتخاباتیش در زمینه حقوق بشر پدید آمده بود. این سازمان بین‌المللی در گزارش تازه خود گفته است شماری از و کنشگران حقوق بشر در ایران با اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی راهی زندان شدند. به گفته این سازمان بسیاری دیگر نیز هدف نظارت و بازجویی قرار گرفته و زیر سایه اتهام‌های جنایی به خودسانسوری روی آوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با هشدار به همتای ونزوئلایی خود گفت که شخصاً نیکولاس مادورو را مسئول جان و امنیت دو تن از رهبران اپوزیسیون آن کشور می‌داند که روز دوشنبه بازداشت شده بودند. روز دوشنبه دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا نیمه شب در منزل خود بازداشت شدند و سپس از حصر خانگی به زندان منتقل شدند. روز یکشنبه همزمان با برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان، ونزوئلا شاهد مرگبارترین تظاهرات علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور بود. به گفته مقام‌های دولتی ونزوئلا این تظاهرات دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. در آمریکا یک عضو مجلس نمایندگان خواستار تحقیق در مورد آنچه نفوذ دولت ایران در دانشگاه‌های معتبر آمریکا از طریق بنیاد علوی خواند شده است. این خبر در یک روزنامه چاپ نیویورک منتشر شده و دفتر این نماینده نیز در تماس رادیو فردا آن را تایید کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دان دونوان جونیور، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار تحقیق مقام‌های دولت فدرال این کشور از بنیاد علوی در مورد پرداخت‌های میلیون‌ها دلار به چندین دانشگاه آمریکایی شده است. آقای دونوان عضو کمیته‌های با نفوذ امور خارجی و امنیت داخلی در مجلس نمایندگان می‌گوید که حکومت ایران از طریق بنیاد علوی که در نیویورک به عنوان یک سازمان خیریه و غیر انتفاعی ثبت شده به ده‌ها دانشگاه معتبر آمریکا از جمله دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و پرینستون پول‌های کلان پرداخته و از این راه به استادان ضد اسرائیلی طرفدار دولت ایران کمک‌های شایانی کرده است. این گزارش را روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک پست انتشار داد و در تماس رادیو فردا با دفتر آقای دونوان تایید شد. این نماینده جمهوری خواه میگوید که با وزیر آموزش در این زمینه گفتگو خواهد کرد. او این پرسش را مطرح کرد که آیا بنیاد علوی از این راه میکوشد تا به نهادهای آموزش عالی آمریکا آسیب بزند و آنها را نابود کند؟ این نخستین بار نیست که بنیاد علوی به کارگزاری حکومت ایران در آمریکا متهم شده. 8 تیر ماه گذشته هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در نیویورک چنین رأی داد که بنیاد علوی تحریم‌های جمهوری اسلامی را نقض کرده و در پولشویی دست داشته است. این رأی دادگاه میتواند به ضبط آسمان خراش 26 طبقه‌ای واقع در خیابان 5 منهتن نیویورک بیانجامد. پیش از این خبرگزاری رویترز گفته بود در صورت ضبط آن بزرگترین جریمه تاریخ آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی و تروریستی محسوب می‌شود. دادستانی نیویورک در دادگاه ثابت کرده که این ساختمان از دارایی‌های دولت ایران است و بنیاد علوی با پنهان کردن روابط خود با جمهوری اسلامی مدعی مالکیت آن شده و به اتفاق شرکتی به نام آسا نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمانخراش را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند. این بنیاد در سال 1973 میلادی 44 سال پیش از سوی محمد رضا شاه پهلوی بنیانگذاری شد، ولی پس از انقلاب اسلامی مصادره شد و بنیاد علوی نام گرفت.
یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیق در مورد بنیاد علوی و نفوذش در دانشگاه‌های معتبر آمریکا شده است. گزارش همکارم نادر صدیقی را می‌شنوید. ساعت 15 و 6 دقیقه در ایران گزارش را در این بخش پی می‌گیریم. خبرگزاری‌های رسمی ایران از دیدار یک هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی با نخست وزیر عراق در بغداد خبر دادند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این دیدار از لزوم مشارکت هشت شعبی در آینده عراق گفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
پس از سفر خبرساز اخیر مقتدا صدر، روحانی شیعه عراقی به عربستان، اینک در ایران صحبت از دیدار هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بغداد. ایرنا پوشش خبری خود را از این دیدار با نظر حیدر عبادی درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق آغاز کرده است، با این مضمون که این همه پرسی خطایی بزرگ، مشکل آفرین و غیرقانونی است، موضوعی که بخش بسیار کوچکی از پاسخهای نخست وزیر عراق به پرسشهای هیئت رسانه‌ای ایران را شامل می شود. و گفته ای که به نظر همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در لندن، حیدر عبادی آن را برای خوشامد هیئت رسمی رسانه جمهوری اسلامی ایران در بغداد بر زبان آورده است.
آقای عبادی تا کنون موضوع متفاوتی داشته. حتی در یک مورد حق تعیین سرنوشت، حق رفراندوم به عنوان حق کردها پذیرفته، فقط در مورد زمانبندی و شرایطش ملاحظاتی داشته. ولی خب می‌بینیم که ایران در این زمینه تو موضعی تندی گرفته، میشه گفت حتی تندتر از ترکیه هم موضع گرفته که باید این به دلایلی ریشه‌یابی بشه. به نظر من گفته‌های ایشان بیشتر برای همخوانی و انطباق با سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران گفته شده.
بقیه پاسخ‌های حیدر عبادی به هیئت رسانه‌ای ایران شامل شادباش پیروزی بر گروه خلافت اسلامی معروف به داعش است و لزوم مشارکت هشت شعبی در آینده عراق، به ویژه که غلبه بر موصل، آخرین سنگر داعش در خاک عراق، با همکاری ارتش این کشور، پیشمرگ‌های کرد و شبه نظامیان شیعه معروف به هشت شعبی به ثمر رسید. گروهی که حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأسیس، شکلگیری، تسلیح و آموزشش نقشی کلیدی داشته است. حیدر عبادی همچنین در پاسخ به پرسش هیئت رسانه‌ای ایران گفته از هدف سفر مقتدا صدر به عربستان خبری ندارد و خبرش را اولین بار در خبرگزاری‌ها خوانده است. او افسوده عراق کشوری است دموکراتیک که همه در آن آزادند سفر کنند. محتوای گفته‌های حیدر عبادی را به هیئت رسانه‌ای ایران حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند، در متن سفر روز یکشنبه مقتدا صدر، روحانی عراقی شیعه به جده تفسیر میکند.
مسئله امنیتی عراق با حذف شدن داعش و پس گرفتن سرزمین های عراق از داعش پایان نیافته و همچنان نگرانی های جدی برای اینکه وضعیت به زمان داعش برگرده یا داعش عملیات های انتحاری انجام بده وجود داره. با پس گرفتن سرزمین های عراق از داعش یک مشکل مهم به وجود آمده برای عراق و اون این که تا کنون حضور نیروهای حامی ایران، مثلا هشت شعبی، یا حضور پررنگ سپاه پاسداران در کمک به حذف داعش دیگه از این به پس منتفی هستش وقتی که داعش وجود نداره. خب این چیزی نیستش که مورد قبول جمهوری اسلامی باشه. یک شخصیت روحانی مهم عراقی شیعه مثل آقای مقتدی صدر به عربستان سفر کرده و در بین مذاکراتی که با سعودی ها تا کنون بیرون آمده و درس کرده، یکی از اندیشه هایی که ایشون در اونجا مورد توافق داره با سعودی ها مسئله انحلال هشت الشعبی. هشت الشعبی دقیقا ترجمه عربی بسیج مظلومی است، یعنی تماما ساختار این نهاد نظامی عیناً مثل بسیجی هستش که ما در ایران می‌بینیم. حالا ملاحظه بفرمایید که الان در بین روحانیت شیعه عراق در حد مثل آقای مقتدی صدر و رهبریت سیاسی شیعه عراق در حد آقای عبادی در یه همچین مسئله اختلاف وجود داره و این مسئله نیازمند رایزنی ها با ایران بوده که به گونه‌ای بتوانند به مسئله به راه حلی دست یابند که مشکلات امنیتی مثل حضور داعش دوباره به عراق باز نگرده.
خبرگزاری رسمی عربستان هدف از دیدار مقتدی صدر با محمد بن سلمان شاهزاده عربستان را در جده منافع مشترک توصیف کرده است. از طرف دیگر در بیانیه دفتر مقتدی صدر آمده است این دیدار به دعوت عربستان انجام شده است، سفری به فاصله 11 سال از سفر قبلی او. بیانیه دفتر مقتدی صدر این سفر را رضایت آمیز و تحولی مثبت در مناسبات عربستان و عراق نامیده و ابراز امیدواری کرده است که این سفر سرآغازی باشد بر کمرنگ شدن تضادهای فرقه‌ای در منطقه به توصیف بیانیه عربی اسلامی. به گفته افشین شاهی، استاد علوم سیاسی دانشگاه برادفورد در شهر لیدز انگلستان، دیدار مقتدی صدر از عربستان همچنین حاوی پیامی برای جمهوری اسلامی ایران است.
از روزهای اول جنگ عراق در سال 2003 به اشکال مختلف آقای صدر موضع‌های مختلف سیاسی رو اتخاذ کردند و تا اندازه زیادی موضع حکومت مرکزی عراق رو که در سالیان گذشته ارتباط نزدیکتری با تهران داشته، ارتباط نزدیکی با دیدگاه‌های سیاسی ایران داشته رو به چالش کشیده. سال گذشته در سال 2016 زمانی که دنیا متمرکز بود روی فعالیت‌های داعش در شمال عراق، دولت مرکزی عراق مشغول دست و پنجه نرم کردن با یک چالش بسیار بزرگ دیگه هم بود، اما این چالش از طرف جمعیت سنی عراق نبود، بلکه این چالش توسط گروه‌های شیعی هدایت می‌شد و تنظیم می‌شد و آقای مقتدی صدر در نقش رهبری این اعتراضات خیابانی قرار گرفته بود و این اعتراضات عملاً بدنه سیاسی دولت مرکزی عراق رو فلج کرده بود. عربستان سعودی در ماه‌های گذشته به دنبال این هست که فشارهای خودش رو روی سیاست‌های تهران و روی رجال سیاسی ایران بیشتر بکنه و به استنباط من ملاقاتی رو که ما شاهدش بودیم بین آقای صدر و محمد بن سلمان یک پیام بسیار واضحی هم برای رجال سیاسی و امنیتی تهران داره. این اولین ملاقات آقای صدر از عربستان سعودی است بعد از سال 2006، اما ملاقاتشون در سال 2006 بیشتر بود مذهبی داشت و میتونیم بگیم که این اولین ملاقات آقای صدر در عربستان سعودی هست و مقامات و رجال سیاسی عربستان سعودی که 100% جنبه سیاسی داره.
مقتدی صدر پایگاه اجتماعی قابل توجهی در میان شیعیان بغداد و دیگر شهرهای جنوب عراق دارد. در 14 سالی که از سقوط حکومت صدام حسین می‌گذرد، اغلب در رسانه‌های غربی از مقتدی صدر با عنوان رهبر ضد آمریکایی شیعیان تندرو و مسلح عراق یاد شده است که میانش با ایران حسنه بوده اما با عربستان سعودی نه. حالا باید دید پس از سفر مقتدی صدر به جده رسانه‌ها گرایش سیاسی او را چگونه توصیف خواهند کرد.
سفر مقتدی صدر به عربستان و سفر یک هیئت رسانه‌ای ایرانی به عراق، گزارش امیر مصدق کاتزیان را می‌شنیدید.
تقابل.
من یه سوال از شما می‌کنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه می‌کنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضی ها نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
یادآوری میکنم مجموعه مستند رادیویی تقابل کاری از همکارم وحید پوراستاد اولین نوبت پخشش برای فردا هست که میتونید شنونده اون باشید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.